لبنان کشور گوناگونی هاست، همیشه اینطور بوده است. از قرنها قبل از آن که این اسم را به این کشور بدهند، لبنان چهار راه فرهنگ ها و اقوام گوناگون بوده است. وقتی در لبنان راه می روی، بیش از هر چیز گونگونی را می بینی. نژادهای گوناگون، لباسهای گوناگون، خانه های گوناگون و دینها و زندگی های گوناگون. در میان این همه تنوع، تنها دو نوع زندگی ممکن است: با دیگران مدارا کنیم یا با آنها بجنگیم. و جنگ در چنین شرایطی جز نابودی همه کس و همه چیز ارمغانی ندارد. حکومت و سیاست لبنان کم و بیش بر مبنای همین تفاوت و تنوع شکل گرفته است و همین تنوع است که گاه طمع اسرائیل را برمی‌انگیزد که خاک سبز لبنان را زمیمه زمین‌هایی کند که تا حال به زور به چنگ آورده است. و در این میان به حکم نزدیکی جغرافیایی، جنوب لبنان سرزمین جبل عامل اولین ایستگاه همیشگی قطار تجاوز است، ایستگاهی که هر بار اسرائیلی ها درش از قطار پیاده شده اند و همانطور پیاده و هراسان به آن سوی مرزهای جنوبی برگشتند. متجاوز و تجاوز که بیایند، در برابرشان چیزی شکل می‌گیرد، چیزی به رنگ سرخ شفاف، به رنگ سبز سرب آزاد لبنان، به رنگ زندگی، به رنگ زرد درخشان کهربا، چیزی به رنگ مقاومت، به رنگ ایستادگی مردمی که زندگی را با عزت می‌خواهند و مرگ را هم با عزت می‌خواهند. مردمی که همه چیزشان ساده است و جان و خونشان را فدای امامشان می کنند.
جبل عامل هو الجبل الذي خرج آلاف المراجع والعلماء والأدباء والشعراء والمجاهدين على امتداد التاريخ. جبل عامل الذي أفرز عشرات الثورات والمقاومات في وجه الأعداء، فواجه ظلم العثمانيين وهزم الاستعمار الفرنسي وأذل الجبار الإسرائيلي في المنطقة.
لبنان تقريباً به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است، که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است و ساحل سوریه و لبنان و اسرائیل را از زیباترین مناطق دنیا قرار داده است. شهرهای بزرگ ترابلوس، بیروت، سیدا و سور را که از نظر تاریخی شهرت دارد می‌بینید. در قسمت شمال منطقه‌ای است به نام بعلبک که از نظر تاریخی بسیار مشهور است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد و شیعیان این منطقه را نابود می کند. شهرهای دیگری به نام طیبه، بنت جبیل و سور همچنین در جنوب لبنان وجود دارد.
شیعه های جنوب می گویند اسلام و تشیع در لبنان یادگار ابوذر غفاری است. می گویند جبل عامل سرزمین ابوذر بوده است. می گویند تاریخ شیعه است و همین جبل عامل. اگر جبل عامل را از تشیع حذف کنی چه می ماند؟ تشیع بدون شهید اول و شهید ثانی چه معنایی دارد؟ بخش بزرگی از تاریخ تشیع تاریخ جبل عامل است. تاریخ از ابوذر غفاری تا شهید اول و ثانی و از این دو تا امام موسی صدر و از امام موسی صدر تا امروز.
شیعت حکایت طویل مع لبنان و مع المسلمین و مع العرب و مع العالم، فلهم في تاريخ لبنان دور تاريخي في حقليه الثقافي والوطني، ولهم مع لبنان دور جغرافي حيث أنهم سكان حدود ومرابطون.
إسرائيل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می‌ریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد. بنابراین شیعیان در لبنان قسمت مهم آنها در جنوب و یک قسمت در بعلبک و قسمت سوم در اطراف شهر بیروت هستند.
در جنوب لبنان دو دشمن هست که همیشه هست و دست از سر مردم بر نمی‌دارد و به کمتر از نابودی مردم راضی نمی شود: فقر و اسرائیل. شیعیان حاشیه بیروت از دست این دو دشمن گریختند، گریز از فقر به فقر و از نداری به نداری و از ناامیدی به امید و آرزوی محو و اغلب دست نیافتنی. آنها که در قلب بیروت نشسته بودند سر و کاری با دشمن نداشتند، نه فقر، نه اسرائیل، نه درد. چرا بخواهند جلوی اسرائیل بایستند؟ مگر اسرائیل چه کرده بود؟ حمله کرده بود به جنوب. به آنها در بیروت ضرری نمی رسید. امام موسی صدر تنها کسی بود که توانست بایستد و با صدای رسا بگوید که جنوب چه می کشد و وظیفه حکومت در برابر این دردها چیست؟
أما الطالبات، طالبات معروفة، نحن نطالب أن السلطات والمسؤولين والدولة تقوم بمسؤولياتها، يعني تمارس أعمالها كدولة تجاه منطقة مهددة. الدنيا كثير من المناطق مهددة والدول تقوم بواجباتها. أولا تعزيز الدفاع وحماية الجنوب بأي وسيلة ترتعيها الدولة. نحن نثق ونؤيد أي خطوة تقوم بها الدولة في سبيل حماية الجنوب.
الإمام موسى الصدر بقي لسنوات طويلة يدعو الدولة اللبنانية إلى التجنيد الإجباري وإلى تدريب الشباب اللبناني وتسليحهم ليتمكنوا من الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني في الدفاع عن الجنوب والأراضي اللبنانية التي كانت تتعرض بشكل دائم لهجمات إسرائيلية.
عندي فكرة أنه كان هناك تقرير عسكري معروف يؤكد على أن الجيش اللبناني إذا زاد عدده إلى 20,000 واشتروا صواريخ بإمكانهم أن يدافعوا عن الجنوب بصورة صحيحة، طبعا مع حماية الشعب، والشعب كمان بحاجة إلى تدريب وتسلح وتحضير.
ولكن لما لم تستجب الدولة اللبنانية لهذا الغرض وبدأ الوضع الداخلي أيضا ينهار وخسرت الدولة سيطرتها على الأراضي اللبنانية، كان البديل الطبيعي والمنطقي هو أن يقدم الإمام موسى الصدر على إقامة أو إيجاد تشكيل جهادي عسكري يقوم بتدريب الشباب وتسليحهم وتهيئتهم لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. ولذلك هو أطلق اسم مقاوم على هذا التشكيل، وأسماها في ذلك الحين أفواج المقاومة اللبنانية، لأن كان الهدف الرئيسي للإمام موسى الصدر من إيجاد هذا التشكيل هو مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والهجمات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان.
بدین ترتیب سازمان عمل جناح نظامی حرکت محرومین در سال 1975 تأسیس پیدا کرد و در اردوگاهی در بعلبک جوانان محروم و شیعه تعلیمات نظامی می دیدند و خود را برای نبرد آماده می کردند. حرکت محرومین بزرگترین سازمان سیاسی شیعیان و محرومان لبنان به شمار می رفت که توسط امام موسی صدر در اوج مبارزات او تشکیل شد. سازمانی بود بر اساس ایدئولوژی اسلامی و خط مکتبی انقلابی ما که سعی می‌کرد جوانان شیعه را به این خط راستین اسلام آشنا کند و علیه اسرائیل جبار و هیئت حاکمه لبنان آنها را متشکل و متمرکز نماید.
مقاومت در برابر دشمن سکه است که دو روی دارد. یک روی آن این است که جوان لبنانی بتواند اسلحه به دست بگیرد و جلوی تجاوز بایستد. جنبش تازه تأسیس عمل این نیاز را برمی آورد.
شما خونتون کجا بود؟
اونها اونجا.
این خونه شما بوده؟
آره اون تو، همون که ریخته رو هم. اینم خونه همسایه‌مونه.
الان کجایین؟
الان تو خیابونا. کجا می‌خواستیم بریم؟ جایی نداریم.
روی دیگر سکه مردمی بودند که خانه هاشان را اسرائیل ویران کرده بود و اگر می رفتند جنوب در برابر تجاوزهای بعدی تنهاتر و بیدفاعتر از پیش می شد. چه می شد کرد؟ تنها امام موسی صدر بود که می توانست با مردم بر خاکهای خانه ویرانشان بنشیند و از آنها بخواهد بمانند، با تمام سختی ها و مشکلات بمانند و نگذارند جنوبی ها نیز مانند فلسطینی ها آواره و بی خانمان باشد. و امام گفت ما برای جنوب میکوشیم که پاره ای از لبنان است. بیایید بگوییم با جانمان با خونمان فدایت گردیم ای جنوب.
فأثبتوا انهم لا يخضعون للتصفیه ولا للتكنيس لأنهم ليسوا أوساخ لبنان بل إنهم شرف لبنان ومجد لبنان وعزة لبنان.
مما لا شك فيه أن وجود المقاومة اليوم في لبنان هو من بركات الأفكار والجهود التي بذلها الإمام موسى الصدر في هذا الاتجاه، وهي استمرار لهذا الخط الذي رسمه هو، والدعوة التي كان يطلقها إلى جميع اللبنانيين لحمل السلاح وقتال العدو الإسرائيلي.
سال 1982، 4 سال است که امام موسی صدر را رو بودند. میان فرزندان مقاومت گاه رگه های از اختلاف، سردرگمی و بی‌نظمی می‌بینیم. کسی نمی‌داند چه کند. این برای اسرائیل موقعیت خوبی است که با آرزوی دیرینش برسد و لبنان را ببلد. اسرائیلی ها با تانک‌هاشان راه افتادند و تا بیروت پیش تاختند. گفتند می‌خواهیم برویم و لبنان را امن کنیم. گفتند لبنان پر شده از شریک‌های فلسطینی، ناامن شده. برویم به مردم لبنان امنیت بدهیم. روح بچه‌های مقاومت زخمی بود. چشمشان به در بود. منتظر امام موسی صدر بودند. همان شب انگار خدا دعایشان را اجابت کرد. امام خمینی به مردم لبنان پیام داد. پیام داد لبنان را گورستان متجاوز کنید. پیام داد جلوی تجاوز را بگیرید. خلده جایی نزدیکی بیروت است. ورودی جنوبی بیروت. بچه‌های مقاومت در خلده راه را بستند. اسرائیلی ها در خلده زمینگیر شدند. هرچه کردند نتوانستند کاری از پیش ببرند. مقاومت خلده اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل را شکست.
و يمكن القول ان المواجهه في خلده هي بدايات تشكل مجموعات ونواه مقاومه اسلاميه لبنانيه ايمانيه جهاديه حقيقيه على أيدي هؤلاء الشباب. يعني نستطيع أن نقول أن المقاومة الإسلامية في لبنان تشكلت بفعل نداء الإمام الخميني وبفعل ميداني، وهو حضور هؤلاء الشباب المؤمنين المجاهدين في ساحة القتال مباشرة.
إسرائيلي ها مجبور شدند أول از راه آب بروند و بيروت را بگیرند، بعد از همه طرف بچه های مقاومت را دور بزنند و محاصره کنند تا بالاخره خلده را بگیرند. این راست است. خلده را بعد از بیروت گرفتند.
هذه البداية طبعا كانت بداية مهمة، شكلت قناعة فكرية وثقافية ونفسية أنه يمكن بالإيمان وبالشباب المؤمن وبالعزم وبالإرادة أن نقاتل إسرائيليين لأيام طويلة، رغم أن أعدادنا هي قليلة وإمكانياتنا هي إمكانيات متواضعة جدا، لأن كل ما كان لدى الشباب في خلدة هو عبارة عن الكلاشينكوف والأر بي جي وبعض المتفجرات والقنابل اليدوية.
آن زمان در میان آنهایی که در خلده ایستاده بودند، دو مرد جوان هم بودند که بعدها در لبنان و جهان مشهور شدند. دو طلبه جوان، یکی 22 ساله و یکی 26 ساله. طلبه 26 ساله از شاگردان امام موسی صدر بود. در معهد دراسات الاسلامیه که امام موسی صدر بنا کرده بود درس خوانده بود. حالا ایستاده بود تا نگذارد اسرائیلی ها آسان به بیروت پا بگذارد. اسم این طلبه جوان، فعال و محبوب، سید عباس موسوی بود.
یعنی مثلا قفوا قلیلا عند العباره الحکیمه جدا للامام موسی صدر، اسرائیل شر مطلق. شو معنى هذه العبارة؟ فلسفت هذه العبارة. نحن مثلا نقول على المستوى الكلامي والعقائدي، نقول الله خير مطلق، يعني لا يمكن أن يتوقع الشر من الله أبدا، مجرد الاحتمال للشر في ساحة الله عز وجل هذا غير متصور. عندما يقال إسرائيل شر مطلق يعني لا خير متوقع من إسرائيل أبدا، مستحيل توقع الخير من إسرائيل، بأصل وجودها شر. عندما يكون الشيء بأصل وجوده شرا لا يكون له علاج إلا الاستئصال، إلا الاستئصال، كأنه أعاده الله علينا بخير يتناغم بالكامل مع التكليف الشرعي الذي ألزمنا به الإمام الخميني رضوان الله عليه يجب أن تزول إسرائيل من الوجود.
الشهيد سيد عباس الموسوي كان من الأشخاص المتأثرين بشخصية الإمام موسى الصدر وطبيعة حركته. طبعا الشهيد سيد عباس هو تلميذ الإمام الشهيد سيد محمد باقر الصدر، يعني هو متأثر عموما في هذا الاتجاه، وأستطيع أن أقول هو شخصية تأثرت ابتداء بالسيد موسى لاحقا بالشهيد الصدر في النجف الأشرف، وبعد ذلك بالإمام الخميني قدس سره الشريف، بعد أن تعرفنا عليه كلبنانيين في حركة الثورة الإسلامية المباركة. والسيد عباس حاول أن يأخذ من الجميع.
يجب أن أدافع عن هذا البلد، وأنتم تعرفون على المستوى الشرعي مسألة الدفاع لا تخص فئة من الناس، كل الناس يجب عليهم أن يحملوا السلاح ويقاتلوا. نحن عندنا بالفقه الإسلامي بيذكروا وجوب الدفاع الابتدائي، يعني عفوا بيذكروا مسألة الجهاد وبيقصدوا منه الجهاد الابتدائي أنه هذا واجب على الرجال، بس لما بيصير حكي بالدفاع لا يستثنى أحد، حتى المرأة يجب عليها أن تحمل السلاح وتقاتل.
وبالفعل كان أول من التحق ب يعني الدورة الأولى التي أقيمت في لبنان كان الشهيد سيد عباس واحدا من أفرادها، وكان مصمما على أن يتوجه إلى العمل العسكري المباشر، ولكن في ذلك الحين حصل نقاش كبير بين الإخوة، وطلب من الشهيد سيد عباس أن تأثيرك في المنطقة ودعوتك الناس وذهابك من بلدة إلى بلدة ومن منبر إلى منبر ومن مسجد إلى مسجد هو أنفع لمشروع المقاومة من أن تذهب كمقاتل إلى تشارك في العمليات، يعني في حرب العصابات. وهذا الذي حصل بالفعل يعني. وبعد انتهاء الدورة التدريبية عاد الشهيد سيد عباس ليحمل راية الدعوة إلى المقاومة والجهاد والتدريب والتعبئة والإعداد، وبدأت المراحل الأولى لتشكيل نواة حزب الله في لبنان.
بالقصار في الله أكبر غنى الرصاص يا إسرائيل تلق بالقصار ووقعوا دمانا صدى للخلاص ومن طهرها قد نسجنا الوشام ووقعوا دمانا صدى للخلاص ومن طهرها قد نسجنا الوشام ونمضي على هدي قرآننا ألا إن حزب الله هم الغالبون ألا إن حزب الله هم الغالبون ألا إن حزب الله هم الغالبون.
هذه المرحلة إذا درسنا الواقع جيدا، إذا درسنا تفاصيل الظروف التي نعيشها جيدا، سندرك أن الضروري في هذه المرحلة هو التضحية، الضروري في هذه المرحلة هو الجهاد، أن تقاتل دونما مبالاة ودونما حسابات، تقاتل بعقلية كيف ستورث الجيل الذي من بعدك كرامة وعزة وقوة. أريد أن أعرف أولادي أولاد الأمة الإسلامية ماذا سيرثون من هذا الجيل، إن لم أستطع أن أورث الأولاد فالأحفاد. لكن من الخطر من الآن أن أقبل الذل ثم أورث الأولاد الذل ثم أطالب الأولاد من بعدي بأن يتحملوا مسؤولية المواجهة ضد إسرائيل. من يورث الذل قد لا يحصد الا الذل.
میراث ذلت را تنها با جان دادن میتوان پاک کرد. شهید احمد قصیر، اولین استشهادی لبنان. شهید حسن قصیر، نفر بعد، پسر عموی احمد. شهید عامر کلاکش با اسم رمز ابو زینب. شهید علی منیف اشمر. شهید محمد منیف اشمر. شهید هادی نصرالله، فرزند 17 ساله سید حسن نصرالله. شهید صلاح قندور و قافله‌ای که تا امروز و تا ابد ادامه دارد. چه باک که گاه ساقی هم جامی لبالب از آن بنوشد که به دیگران می‌دهد. شهید سید عباس موسوی همراه زن و فرزند خورد سالش از همین جا پرکشید و رفت.
من اقول اننا سننتقم للسيد عباس الموسوي، فليس في منطقنا وخلفيتنا حركة انتقام، وانما معركتنا مع اسرائيل هي معركة وجود. إسرائيل عدوتنا التي سنقاتلها ونقاتلها ونقاتلها. قتلت سيد عباس الموسوي أو لم تقتل إسرائيل؟ الغدة السرطانية التي يجب أن نجتثها والتي يجب أن نقاتلها حتى تزول من الوجود. وهنا وفي ختام الكلمة، سماحة السيد الشهيد يعرف ولكنه يسمعنا ويشهد علينا فيما نقول، ونقول لكم جميعا: عهد عاهده الشهداء والمجاهدون منذ الانطلاقة الأولى كان مع الله ومع الإمام ومع القائد ومع كل شهداء حزب الله. هذا الطريق سنكمله. لو قتلنا جميعا، لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا، لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.
مقاومت شعری است بلند. واژه های این شعر خون و جان شاعرانش است و انگار همین است که اینقدر زیبایش کرده است.